فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
از جذبه مکارم خوبان روزگار این زاری از نفس آسمان شوی، یا این زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم وعفو وصفحو الا تحبون ان یکفر الله لکم. عفو و اغماز و گذشت از خطای دیگران و از تقصیر دیگران و نادیده گرفتن خطاهای دیگران را، این رو بهش عفو میگن، اغماز و چشم‌پوشی میگن. یعنی انسان ندیده بگیره اشتباه دیگران را، خطای دیگران را. اگر کسی به او بدی کرد، خطایی ازش سر زد، انسان اون خطا را چشم‌پوشی بکنه، گذشت بکنه. به این صفت عفو و گذشت، عفو و اغماز، یکی از برجسته ترین صفات انسان که تحت عنوان مکارم اخلاق مطرح میشه. ما یک محاسن اخلاق داریم، یک مکارم اخلاق داریم. مکارم اخلاق کلاسش بالاتره. محاسن اخلاق رو وقتی از امام علیه السلام سوال میکردن که محاسن اخلاق چیه؟ حسن خلق چیه؟ میفرمودن یعنی شما با دیگران با چهره باز برخورد بکنید، به اونها سلام بکنید، به اونها احترام بگذارید، رفتارتون، معاشرتتون با اونها خوب باشه، چه در محیط خانواده چه در اجتماع. اینا محاسن اخلاقه. ولیکن یک درجات بالاتری در اخلاق هست که مکارم اخلاق هست. مکارم از کرم و کرامت یعنی بزرگواری. خب گاهی وقتا انسان بزرگه، حالا از نظر سنی بزرگه، یا رئیس یک قبیله ایست بزرگه، یا حاکم یک جامعه ایست بزرگه، ولی معلوم نیست که این بزرگوار باشد. بزرگواری مربوط به روح انسانه، مربوط به جان انسان است. من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود کسی که روح او بزرگ باشه، بزرگوار باشد از نظر روحی، اون وقت دیگه دنبال شهوات رفتن براش زشته. احساس میکنه که او نباید دنبال شهوات بره، نباید هر حرفی رو بزنه، نباید هر کاری رو بکنه. اما وقتی انسان این کرامت روح رو نداشته باشه، نقطه مقابلش رو داشته باشد که لئامت و پستی و زشتینتی است، اون وقت به فرموده امیرالمومنین سلام الله علیه این پستی ریشه بسیاری از انحرافات و گناهان میشه. دیگه دست به هر کاری میزنه، هر حرفی رو میزنه، هر کاری رو میکنه. رضا وجود نازنین پیغمبر که خاتم انبیاست و بزرگ همه انبیاست صلوات الله علیه اجمعین میفرماید انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تمام بکنم و کامل بکنم. یعنی پیغمبر آمده برای اینکه به اضافه اینکه محاسن اخلاق را در جامعه ایجاد بکنه، یک جامعه را یک کلاسی بالاتر ببره، یک سکویی بلندتر قرارش بده، او را به مکارم اخلاق برسانه. راجع به مکارم اخلاق از اهل بیت علیهم السلام سوال کردن، روایات متعددی است که مضمونشون اینه. وقتی گفتن مل مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق چیه؟ فرمود یکی این است که ان تعفو به من ظلمک، اگر کسی به تو ظلمی کرد، بدی کرد، عفوش بکنی. اگر کسی مخصوصا از بستگانت با تو قطع رابطه کرد، شما ارتباط برقرار بکنی، شما بری خونش، شما به دیدنش بری. یا اگر در یک قضیه شما به اون نیاز داشتی اما جواب مثبت به نیاز تو نداد، مثلا قرضی ازش خواستی اون جواب نداد، اجابت نکرد، بعد اتفاقا او گرفتار شد، شما مثل او عمل نکن، شما به او احسان بکن، شما به او خوبی بکن، شما او رو محروم نکن. اون کسی که تو را محروم کرد محرومش نکن، اون کسی که با تو قطع رابطه کرد تو قطع رابطه نکن، اون کسی که به تو بدی کرد تو با خوبی جوابش بده. اینا میشه مکارم اخلاق. البته به این سادگی هم نیست، باید انسان همونطوری که عرض کردم از نظر روح بزرگ بشه، عظمت روحی پیدا بکنه، بزرگوار بشه تا بتواند در مقابل بدیهای دیگران خوبی بکنه. اما اگر این کار رو کرد خیلی بهره هایی میبره. در سوره مبارکه فصلت که البته شبیه این آیه در قرآن تکرار شده، تو سوره رعد در آیات دیگه، اما در سوره فصلت قرآن مجید میفرماید ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، خوبی و بدی با هم مساوی نیست. یعنی هر انسانی خوبی را جای خودش میگذارد، بدی را هم جای خودش میگذاره، حتی حیوانات. ما اگر به یک حیوانی بدی کردیم او میفهمد ما داریم بدی میکنیم، و اگر خوبی کردیم او میفهمد که ما داریم خوبی میکنیم. کسانی که در عالم حیوانات آشنایی داشته باشند به کرات میبینن این حیوان با اینکه فاقد عقل و شعوره، اما وقتی صاحبش یا هر کسی به او احسان میکنه، به او خوبی میکنه، حالا این کبوتر باشه یا معذرت میخوام سگ باشه یا بره باشه یا حتی حیوانات درنده و وحشی باشه، وقتی بهشون خوبی کردن اینها جواب میدن و میفهمن که دارد بهشون خوبی میکنن. نظر بسیاری از دانشمندان اینه، شاید همشون هم نظرشون این باشد که این حیواناتی که الان اهلی شدن و با انسان ها انس دارن و تو زندگی انسان ها رفت آمد میکنن، اینها همشون قبلا وحشی بودن، تو همین بیابون ها مثل حیوانات وحشی بودن، ولی انسان ها اونها را رام کردن، اونها را اهلی کردن. چطور اهلی کردن؟ با خوبی، با گذشت، با احسان. یه وقتی یک مارگیری بود در یک دهه فجری، اینها نمایشگاهی زده بودن، یک غرفه‌ش هم این آقایی که مارگیر بود مارهای بژنی خطرناکی را آورده بود اونجا به نمایش گذاشته بود. بعد خودش توضیح میداد این مار اگر بزند سر تیر میکشه، یک لحظه امان نمیده. اون یکی اگر بزند پوست انسان کنده میشه. و اینا رو توضیح میداد. یه وقت یک کسی سوال کرد پس تو چطور اینا رو میگیری؟ یک جواب خیلی زیبایی داد. گفت وقتی من میخوام اینها رو بگیرم، این مار خطرناک وحشی رو بگیرم، یه طوری با او برخورد میکنم که او احساس بدی از من ندارد، لذا نمیزنه، کاری نمیکنه. اما اونایی که وارد نیستن دست پاچه میشن، یه حرکاتی انجام میدن، اون مار احساس بدی میکنه، میزنه. یه وقتی تلویزیون هم نشون داد، دو تا بچه کوچکشون داشت، یه دختر یه پسر، ساعتها یه اتاقی که مملو و از انواع و اقسام مارها بود، اینا تو اون اتاق نشسته بودن. این مارها از سر و کول اینها بالا می رفتن، اینا مارها رو می گرفتن، جا به جا می کردن، اما مارها آسیبی بهشون نمی زدن. یه حقیقتی است. قرآن میگه هیچ وقت خوبی و بدی با هم مساوی نیست. بعد میگه ادفع بالتی هی احسن، میگه شما اون بدی را، اون سیئه را با خوبی جواب بده. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم. الله اکبر. اثر این احسان، اثر این خوبی زمانم نمیخواد. با ازای فجائیه به اصطلاح عزیزان اهل ادب، میگه ناگهان، یعنی همین که شما اون بدی را با خوبی جواب دادی، ناگهان همون کسی که بین تو و او دشمنی بود که انه ولی حمیم، او یک دوست گرمی میشه برای تو، اون یک رفیق به اصطلاح جنجنی میشه برای تو. عفو گذشت این طوری است، این اثر رو داره. رضا قرآن مجید در آیات فراوانی به ما توصیه میکنه نسبت به اشتباهات دیگران، تقصیرات دیگران گذشت داشته باشید، اغماز داشته باشید، سختگیری نکنید. حالا نسبت به همسرت، نسبت به بچه‌هات، نسبت به فامیلت، نسبت به ارباب رجوعت، نسبت به افرادی که تو جامعه است، ما چقدر فجایعی برای یک انسان‌های بار میاد به خاطر اینکه یک کمی گذشت نداره، مکرر اتفاق افتاده. مثلا پشت چراغ قرمز ماشین ها ایستادن، چراغ سبز میشه، حالا این ماشین جلوی یک چند لحظه ای به دقیقه هم شاید نخوره دیرتر حرکت میکنه، بعد شروع میکنن به بغهای ممتد، بعضی ها بهش توهین میکنن و بعضی ها هم اون طرف چهار را پیاده میشن، جلوش میگیرن و با چاقو اذیتش میکنن، چاقو بهش میزنن. این جامعه خیلی جامعه منحطیه، خیلی بده. چقدر قتلهایی، چقدر غارتهایی، چقدر آبروریزیهایی، چقدر از بین رفتن مال و عرض و ناموس مردم برای افراد جامعه ایجاد شده. اونهایی که اهل همین اغماز نیستن، اهل گذشت نیستن، فوری عصبانی میشن، فوری کینه میگیرن، فوری دنبال انتقام میرن، فوری میرن برای اینکه ضربه ای به اون طرف بزنن. قرآن میگه این کارو نکنید. قرآن به پیغمبر دستور میده خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. امام صادق سلام الله علیه میفرماد بهترین و امهات دستورات اخلاقی تو این آیه است. یعنی اگر انسان این ویژگی هایی که تو این آیه به انسان توصیه میشه عمل بکنه، ولی خطاب پیغمبره، ولی مال همه است. به پیغمبر میفرماد خذ العفو، یعنی اصلا شیوه تو عفو باشه، اصلا بنا رو بگذار بر این که از تقصیر و قصور دیگران بگذری، از بدیهای دیگران چشم‌پوشی بکنی. عزیزان من، در جامعه چه کسی پیدا میشه که حقش ضایع نشده باشه؟ به هر حال یک جای حقش پایمال نشده باشه. همه اینطورن. و اگر بخوان همه اینها در مقام انتقام باشن، در مقام کینه‌ورزی باشن، در مقام انتقام جویی باشن، خب جامعه تبدیل میشه به یک جهنم. باید گذشت بکنی، بگذری، سکوت بکنی، این تأثیرش بیشتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان رو از رادیو معارف شنیدید، درس اخلاق حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سپاسگزارم از اینکه بخش سوم برنامه‌های رسانه دینی رو تا این دقایق 5:20 همراهی می‌فرمایید. ان شاءالله تا ساعت 6 صبح ما با دو عنوان دیگه خدمت شما بزرگواران هستیم. هنگام طلوع آفتاب افق شهر مقدس قم امروز ساعت 5:54 خواهد بود. دوستان من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار آقای محمد گلغندشتی، صدا بردار آقای محمد گلغندشتی و هماهنگ پخش شارخ نظری و من رضا هدایت‌فر که با شما هم کلام و هم سخن بودم. اما در فرصت پیش رو مبانی فقاهت رو تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی میکنیم. درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری و 5:45 هم تنفس صبح پایان بخش برنامه های ما در بخش سوم خواهد بود، تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. صبح شما به خیر باشه.
گر جلوه حوز را گر جلوه حوز را هدف را
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم
که از مکتب والی نجف یافته این
از مکتب والی نجف یافته این از مکتب والی نجف یافته‌ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث این بود که آیا نقل شهرت فتوایی نظیر اجماع منقول آیا این حجت است یا نه؟ در این باره عرض کردم همینطور که در باب اجماع اول یه بحث در باب اجماع محصل کردیم و یه بحث در باب اجماع منقول، در اینجا هم باید چنین باشه. لذا عرض کردم که شهرت منقسم می شود به سه قسم: شهرت فتوایی، شهرت روایی، شهرت عملی. راجع به شهرت فتوایی دیروز صحبت کردم، گفتم که گرچه مشهور در میان اصولیین اینه که شهرت فتوایی حجت نیست، اما به همون دلیلی که اجماع حجت است شهرت فتوایی هم حجت است. اجماع را که ما حجت کردیم، گفتیم اجماعی حجته که بلا مدرک باشد یا دلیل ضد او باشد یا لااقل بلا دلیل باشد. در اینجاها به واسطه یکی از 7 اجماع محصل درست کردید و گفتید اجماع حجته. بحث دیروز این بود که همون دلیلی که در باب اجماع محصل آوردید و اجماع محصل را حجت کردید، همون دلیل به ما میگه شهرت فتوایی هم حجت. برای اینکه معنای شهرت فتوایی اینه که مثلا قدما یه چیزی گفته باشن مشهورشون 195 شون که مدرک بر طبق قولشون نباشه، به این میگیم شهرت فتوایی. خب مثلا تقریری که شما در اجماع کردید همینجا میکنیم، میگیم اینها آیا گتری حرف میزنن؟ نه. آیا اینا قیاس استحسان دارن؟ نه. آیا اینا اخباری منشن همین جوری بدون فکر صحبت میکنن؟ نه. پس این قولشون کاشف از این است که یک روایت ظاهر و دلالت صحیح و سندی پیششون بوده به دست ما نرسیده. لذا در اجماع اینه که مخالفی دیده نشه نباشه، در شهرت اینه که مخالفی باشه. یه وجه اشتراک داره شهرت فتوایی با اجماع، اینه که هر دوشون بلا دلیلن، به حسب ظاهر دلیلی اصلی قاعده ای نداره، یا دلیل قاعده اصل مخالف با قوله. این وجه اشتراک در اجماع و شهرت. یه امتیازی هم با هم دارن، اجماع اونست که مخالف نباشد و اما شهرت اونه که مخالفی داشته باشد، البته مخالف کم تا بشه شهرت. خب همون ادله ای که شما برای اجماع آوردید و اجماع حجتش کردید، همون ادله را ما میاریم و شهرت فتوایی را حجتش میکنیم. این خلاصه حرف دیروز بود. یه جمله دیگر اینجا عرض کنم و رد بشم، و اون اینه که اصلاً اگه شما یه تتبعی در کلمات قوم بکنید میبینید که مرادشون از اجماع یعنی مشهور، یعنی شهرت. برای خاطر این که اجماع به معنا این که همه علما گفته باشن، به دست آوردن این یا ممکن نیست یا لااقل میسور نیست. آیا مثلا در همین قیام متصل به رکوع، در همین استقراری که در نماز گفتن اجماع داریم و واجبه، حالا همه علما این رو گفتن؟ نه. وقتی ما بریم در کلمات قدما میبینیم بعضی از قدما اصلا مسئله را متعرض نشدن، یا این که قدما منحصر بودن به همین 24 نفری که جوامع فقهیه کتابشون را ضبط کرده. نه، هزارها عالم و مجتهد و حسابی افراد محقق بودن، اقوالشون به دست ما نرسید. و همین را قوم، چه قدما چه متأخرین، بهش میگن اجماع. همین مقدار که میبینن قدمایی که کلماتشون در دسترسه مطلبی را گفته باشن، میگن اجماع داریم. و این کاری به مرحوم شیخ طوسی هم نداره ها. مرحوم شیخ انصاری که همه چی یاد ما داده است، میبینیم که ایشون بارها و بارها در مکاسب میفرمایند و یدل علیه قبل الاجماع و یدل علیه بعد الاجماع، که میخواد بگید اجماع مدرکی. اما همین شیخ بزرگوار میبینیم که قبلش بعدش، قبل این فرمایششون بعد این فرمایششون، یک نفر دو نفر سه نفر مخالف هم نقل میکنن. یا همین شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، میبینیم که وقتی میخوان اجماع درستش بکنن یه عده‌ای از قدما، یه عده‌ای از متأخرین، یه عده‌ای از متأخر متأخرین میارن و میگن این که من گفتم اجماع یعنی این.